أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. 16 مورد از آثار و فواید محبت ما به خداوند متعال را عرض کردم. چند مورد دیگه هم هست، انشاءالله این بحث رو بشه امروز جمعش بکنم. از آثار دیگر محبت ما به خداوند اینه که خداوند متعال حبیب ما، جلیس ما، مصاحب ما، مختار و مطیع ما میشه. حالا این همه آثار رو ممکنه باز کسی بگه اینا رو متعددش بکنیم، بنده همه اینا رو تو شماره 17 مطرح میکنم. باز به لحاظ اینکه در یک روایت همه این آثار رو با هم امام ذکر فرمودند، گرچه معانی اینها خب با هم تفاوت میکنه تا اندازه این. فرمود تو دعای ابو حمزه: یا حبیب من تحبب الیه، ای کسی که حبیب واقع میشی نسبت به انسانی که اظهار علاقه به تو میکنه. یعنی وقتی کسی اظهار علاقه میکنه، محبت خدا رو به دل داره، محبتش یه طرفه نیست. تا محبت به خدا پیدا میکنه، بلافاصله خداوند هم حبیب او قرار میگیره. حالا حبیب به معنای دوست هم میتونه به معنای محب باشه، هم میتونه به معنای محبوب باشه، که البته اینجا بیشتر محب منظوره، چون محبوب بودن که نسبت به اون شخص مقابل هست، نه خود خداوند. حالا اون روایتی که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسکن الفؤادشون ذکر کردن، در اخبار حضرت داوود علیه السلام که خدای متعال به ایشون مطالبی رو فرموده، اینه: یا داوود ابلغ اهل ارضی، ای داوود این مطلب رو به اهل زمین برسان. انی حبیب من احبنی، من حبیب کسی هستم که مرا دوست داشته باشه. که عرض کردم محبت یک طرفه نیست، تا انسان دوست داره خداوند را، خداوند متعال حبیب او قرار میگیره و متقابلا او را دوستش میداره. و جلیس و من جالسنی، کسی که با من مجالست بکنه من هم مجالست با او میکنم. یعنی باز همراهی با او. میدونید جلیس در اینجا جلیس ظاهری نیست که خداوند یه جایی باشه ما بریم کنارش بنشینیم، نه، نشستن با پروردگار یعنی نشستن در کنار فرمان پروردگار. وقتی انسان فرمان خداوند متعال رو رعایت کرد و عمل کرد، این مجالست با فرمان خدا میشه مجالست با خود خدا. و همراهی خداوند با ما چیه؟ اینه که کمکش میکنه، تو زندگی حمایتش میکنه، تو مشکلات دفع مشکلات ازش میکنه. و مونسون لمن انس به ذکری، من اونس گیرنده هستم نسبت به اون انسانی که با یاد من اونس میگیره. دیدید بعضیا یاد پروردگار رو باش مأنوسن، هم تو دوست داره مرتب خداوند رو یاد بکنه، حالا گاهی یاد لفظی که حتی به زبان هم جاری میکنه، گاهی هم ذکر قلبیه که ذکر قلبی اینه که در فکرش به یاد خداست، به یاد فرمان خداست، به یاد اطاعت از دستورات پروردگاره. کسی سوال میکرد که آیا ما یاد خداوند باشیم، یعنی هم تو باید یاد خدا تو ذهنمون نگه داریم؟ جواب اینه که نه، این منظور از یاد خدای نیست. این که میگم یاد فرمان خدا، یعنی مثالشو اینطور میزنم، پدر داره با فرزندش صحبت میکنه، حالا این فرزند بگه من میخوام یاد خدا بکنم، گوش ندهد به سخن پدرش، آهی تو ذهنش توجه به خدای متعال پیدا بکنه، یاد خداست این؟ نه، یاد شیطانه. شیطان داره نبش میگه، میگه گوش نده به حرف پدره و خدا حواست رو پرت کن. یاد شیطانه، یاد نفسشه. یاد خدا یعنی یاد فرمان پروردگار. خب فرمان پروردگار چیه؟ تو این مورد اینه که توجه کن ببین خواسته پدر مادر چیه، اون رو عمل بکن. سر کلاس درس فرمان پروردگار مثلا اینه که توجه کن به سخنان استاد، درس رو خوب متوجه بشی. حالا این شاگرد بگه نه من میخوام به یاد خدا باشم، و همونجا سر درس یا شروع کنه ذکر بگه به زبان یا هیچی هم نگه، اما ذهنشو از درس منصرف بکنه، همونطور به یاد خالق خودش بیندازه. اینا یاد خداوند نمیگن، یاد خدا یاد فرمان خداست. ببین اینجا فرمان خدا چیه؟ اگر فرمان اینه که توجه به درس بکنی، همون میشه یاد پروردگار. خلاصه هر جای اینه. الان بنده اگر دقت کنم تو ترجمه این روایت که فرمان پروردگار رو، خواسته او رو صحیح به شما منتقل بکنم، همین هم میشه یاد پروردگار. اما اینکه حالا من حواسم رو از این حدیث منصرف بکنم و به یه چیز دیگه خودم مشغول بکنم، بعدم تو ترجمه اشتباه بگم که یاد خداوند نیست. در صورت فرمود کسی که اونس بگیرد به یاد من هم با او اونس میگیرم. و صاحب لمن صاحبنی، کسی که با من مصاحبت بکنه من هم با او مصاحبت میکنم. مصاحبت همراهیه، شبیه همون مجالسته، منتها تفاوتش مجالست تو توقفه، مصاحبت تو حرکته. این تفاوتش اینه. اون وقت که ما تو نشستن پلو یک کسی می نشینیم، اینا مصاحبت نمیگن، اونا جلیس میگن، هم نشین. وقتی تو مسیر همراه یک کسی هستیم، اونا دیگه جلیس نمیگن، اونا مصاحب میگن. این معناش این میشه که ما در حرکاتمون و سکناتمون به یاد پروردگار باشیم، ببینیم خداوند چی خواسته از ما. وقتی داریم فعالیت انجام میدیم به یاد خداوند متعال باشیم. اون وقت هم که از فعالیت صرف نظر میکنیم، یعنی یه حرفی رو نمیزنیم، سکوت میکنیم، نمیدونم غذا نمیخوریم، ترک میکنیم غذا خوردن رو، همه اینا اگه به فرمان خدا باشه، اینجا ما میشیم مصاحب و جلیس پروردگار. خداوند هم متقابلا میفرماید منم در همه حالات با او هستم. و مختار لمن اختارنی، کسی که مرا اختیار بکنه من اختیار شده او میشم، یعنی خودم در اختیارش قرار میدم. اینطور نیست که وقتی یک کسی بگه من پروردگار رو اختیار کردم، اختیار کردم یعنی او رو برگزیدم تو بین این همه مطلوب هایی که میتونه تو دنیا باشه، خواسته های فراوانی که انسان داره، میگه من از بین امینا خدا رو انتخاب کردم، او رو برگزیدم. حالا یا خدای متعال امتناع میورزه، میگه نه من قبولت ندارم. فرمود وقتی شخص محب من بود و من رو اختیار کرد، من اختیار شده او میشه. و مطیع لمن اطاعنی، کسی که من رو اطاعت میکنه منم اطاعت از او میکنم. این دیگه یعنی چه؟ انسان اطاعت از خداوند میکنه، معنیش اینه که همون دستورات پروردگار رو انجام میده، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، مستحبات و مکروهات همینطور. خداوند اطاعت از ما میکنه یعنی چه؟ یعنی خواسته های ما رو وقتی یه چیزی میخواییم ما انجام میدیم، که خواسته های ما همون دعاهاییست که میکنیم، حوائجی که میخواییم. دیدید کسی که دعا میکنه، بعضی اینطوری هم تا دعا میکنه زود مستجاب میشه. خب بعضی اینطوری هم تو دعا کردنشون، به تعبیر کسی میگفت فلانی دعا که میکرد ردخور نداشت. گفت چیزایی دیده بود ازش. گفت دعا که میکرد ردخور نداشت. چیه این؟ بعضی هم اصلا نه، دعا میکنن مصلحت نیست. حالا اونایی که دعا میکنن و رد خود نداره، اولا دعای بیجا نمیکنن، اونا خیلی آدم های فهمیده سنجیده دعا میکنن، چون تو اصول کافی داره که اگر کسی فوق نیازش، فوق لیاقتش، یه همچین تعبیراتی داره، اگر دعا کرد حقش اینه که محروم بشه. انسان‌های بزرگ به جا دعا میکنن، و در کنار این به جا دعا کردن این نکته هم هست که خداوند از بس اینا رو دوستشون داره تا دعا میکنن فوری حاجتشون رو میده. میگید مصلحت نیست، خب مصلحت هم خدا درش ایجاد میکنه. اینه که میفرماد مطیع لمن اطاعنی، او محب وقتی از من اطاعت میکنه من هم اطاعت از او میکنم، خواستهاش انجام میدم. و حالا فکر میکنید این شخص محب تو زندگی مشکل نداره؟ تو نگاه اول فکر میکنه دیگه هیچ مشکلی نداره، میگه یه همچین آدمی خوش به سعادتش، چون تا یه مشکل پیدا میکنه فوری به خدا میگه خداوندم مشکلش رو حل میکنه. اتفاقا اینطور نیست. گفتم یه همچین افرادی به جا دعا میکنن و اونقدر هم ظرفیت روحیشون بزرگه که مشکلات متعارف زندگی رو اصلا چیزش نمیگیره، میگه باید این مشکلات تو زندگی باشه، اینا کمک به برزخ ماست، کمک برای قیامت ماست، کمک برای غفران ذنوب ماست. و همینطور میگه نه مصلحت باید باشه. گاهی مشکلاتی رو از ما دور میکند، همین مشکلات فعلی، بیماریایی که مثلا برام پیش میاد، سختی ها، مصیبت ها، دفع یه سری بلاهای دیگه رو از ما میکنه. مرحوم والد میگفتن یک کسی خواب دیده بود که چشم راستش رو تو بیداری، البته چشم راستش نابینا شده بود، و هی اصرار میکرد که خدایا چشممو شفا بده. وقت تو خواب بهش گفته بودن که بنا بود پسر بزرگ شما فوت بشه، ما اینو تبدیل کردیم به نابینایی چشمه، حالا اگه میخوای چشمت شفا پیدا کنه اون پسرت فوت میکنه. یعنی گاهی ما اینا رو نمیبینیم که یه شرایط ایجاد شده، یکی باید فوت بشه، اصلا باید از دنیا بره که او به منزله چشم راست پدرشه دیگه. خدای متعال از بس این بنده شد دوست میداره تبدیل به یه مصیبت کمتر میکنه. حالا فکر میکنید این شخص دست باشه گاه میکنه میاد همون مصیبت کمتر، میگه که زود دعا میکنه میگه خدای چشمم رو شفا بده. نه، اصلا اونا دعاهاشون خیلی سنجیده دعا میکنن، لذا گاهی تو زندگی مشکلاتی رو دارن، اما در حالی که مشکلات دارن اینطوری هم تا هم دعا بکنن دعاش مستجاب شد، یه جای خاصی دعا میکنن. گفتن تو بازار یه حمالی بود، مردم بهش توجه زیاد نداشتن، اما خیلی آبرومند بود در خانه خدا، از اون حمالهای پاک. و یه موقعی دیده بودن که یه بچه‌ای میخواست از پشت بام، کنار مادرش هم بوده، از پشت بام پرت شد پایین، مادر جیغ زد، بچهش افتاد پایین، سقوط کرد، میمرد دیگه. بلافاصله این حماله یهو چشمش افتاد، دید که این بچه سقوط کرد، به بچه گفت بیست. تا گفت بیست بچه هم ایستاد، همتون بین زمین و آسمان نگهش داشت بچه رو، خودش اومد زیر بچه، گفت بیا پایین. اون بچه هم یواش اومد تو دستش پایین و گذاشتش رو زمین. مردم که این صحنه رو دیدن ریختن دورش، گفتن شما کی هستی؟ پیغمبری؟ پیغمبرزاده ای؟ امامی؟ کی هست؟ گفت نه، من هم حماله هست. از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت یه عمری خداوند هر چه به من گفت انجام بده گفتم چشم. منم یه بار به خدا میگم تو این را برام انجام بده، او هم میگه چشم. این تعبیر مطیع لمن اطاعنی معیدشه، این همینه که وقتی انسان یه چیز رو بخواد خداوند براش انجام میده. خب حالا به این حمال بگید تو که اینطور آبرومند هستی، پس یه دعا هم برای کسب و کارت هم بکن، وضع زندگیت هم خوب بشه. نه، اینا اینطور نیستن. اینا گفتم تو زندگیشون یه وقت میدید ده ها مشکل دارن، یه جای خاصی رو از خدای متعال میخواد، جای حساس، میگه خدا این کار انجام میده، خودم برش انجام میده. بالاتر از این بگم، حتی به زبانم اگه نگه خدا برش انجام میده، خداوند دوستش میداره این بندش رو. وقتی دوستش داره میخواد چیکار؟ میخواد کمکش بکنه. لذا خواسته بنده ولو به زبانم جاری نشه، اما تو دلشه که خدا خبر داره که خواستش انجام میده. جناب حضرت ایوب سلام الله علیه، ایشون میدونید انواع مصیبت ها رو پیدا کرد که اگه یه بخشش به ما برسه ما دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم. میگن 12 تا فرزند داشت، توی مدت کوتاهی همه اینا فوت شده. یا حالا به یکی دوتا فوتی بهش برسه ببینید چی میشه دیگه، سپاری از سلامتی هم میفته. 12 تا فرزندش فوت شده. حالا پشت صحنش هم چیزایی بوده، میگن شیطان گفت خدایا این ایوب وضعش خوبه، بچه داره، وضع زندگیش هم که خوبه، نمیدونم کشاورزی و دامداری همش هم دیگه، شکر تو رو به جا نیاره، پس چیکار بکنه؟ به قول ما شکمش سیره، سلامتی هم داره، همه چی. خدای متعال میخواست به او بفهمه که نه، این اینطوری نیست، به خاطر وضع مادیش شکر خدا رو به جهان، اینطوری نیست، این در خانه خدا ایستاده. خب یه امتحان الهی هم هست دیگه. 12 تا فرزندش فوت شدن، این دست از شکر خدا بر نمیشه. اما از اون طرف مردم اونقدر زخم زبان بهش زدن، فوتی دوم، سوم، چهارم، میدونید هرچی فوتی زیادتر بشه مردم شروع میکنن زخم زدن که این چه گناهی کرده، از پیش چشم خدا افتاده، مرتب داره بلا بهش میرسه. اون یکی میگه که دیگه با این رفت و شد نکنید، پاتون رو تو خونش بذارید، شر شما رو هم میگیره. از این حرفای زشتی که پناه به خدا. من یادم تو بحث زلزله بم هم بعضی این حرف رو می زدن، می گفتن اینا گناه کردن، بلای آسمانی دچار شدن. گفتم ما اسلامی ها که گناه نمی کنیم، الحمدلله ما وضعمون خیلی خوبه. تهرانی هم که دیگه هیچی، اونا چیه این؟ خیلی باید مواظب خودمون باشیم. بعدم یه همایش هایی میبینم گاهی میذارن، اخیراً دارم یه نامه اومده بود که نمیرم همایش بلاهای آسمانی، من فوری گفتم اسم این همایش عوضش کنیم، این همایش حوادث آسمانی. این بنده خدایی که اینو نوشته اصلا سرش نمیشد که اون بلایی که تو قرآن اومده بلای فارسی که نیست، که این خیال میکنه که همونه وعدشه نشه بلای آسمانی بودن. بلای آسمانی اون بلایی که تو قرآنه، ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت کم یا لیبلون نکم، اون بلا معنی امتحانه، گرفتاریه. بلایی که تو فارسی میگیم از دید بد ما نگاهش کنیم، لفظشو بد میدونیم، بلا را یه چیز زشت میدونیم. خدای متعال کجا بد خواسته؟ ما چه میدونم این زلزله که اومده بلای فارسی بوده، بلایی که ما میگیم، یعنی خواسته خدا تو سرشون بزنه یا نه؟ چه میدونم؟ همچی قضاوت من حق ندارم بکنم. حوادث آسمانی بگید، یه حادثه ایست اتفاق افتاده، مصلحتش چی خدا میدونه. بعدم اون روایت اشاره کردم که یه اومد گفت که این آیه 30 سوره شورا که میگه ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم، پس بلاهایی هم که به امیرالمومنین علیه السلام رسید همینطور بود، پناه به خدا. یعنی حضرت گناه میکردن، خدای متعال هم هی بلا برشون دور کرد، همسرشون به شهادت رسیدند و بعد خودشون چی قصد خلافتون میشه اینا رو گفت. گناه که میکنیم یه گرفتاری هایی داریم، اما نمیتونه گیم هر گرفتاری داریم نتیجه گناهه. این بحث هست که بعضی ها قاطع میکنند فوری نتیجه میگیره. از قدیم هم یه ضرب المثل ساده میزدند و میگفت هر گردوی گرده، بعد گفت هر گردی که گردو نیست دیگه، بعضی گرده هست مثل کله من و شما، اینا گردو که از یه طرف قضیه درسته، گناه میکنیم یه سری گرفتاری هایی داریم، درست. اما بگم حالا هر چی گرفتار دارم نه چی گناهه، نه. از اون طرف گناه که میکنیم یه سری گرفتاری داریم، گرفتاری ها بعدش آخرتیه، همش که دنیایی نیست که من دلم رو خوش بکنم بگم ببین من گناه کردم هیچ گرفتار نشدم، اما معلوم میشه گناه نکردم. نخه اینا حتی که انی لا ذنبلی، حلم خداست، عفو خداست، چیه؟ بعدش هم آخرته، بعدش 20 سال دیگه گرفتارش میشن. علی حال جناب ایوب علیه السلام این زخم زبانها بیشتر اذیتش میکرد. کاریش کردن مردم، همین مردم اهل نجف، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مولوی، یکی از جلسایی که خدمتشون بودیم ایشون این نشانی ها میدادن که ایشون جناب حضرت ایوب نجف بوده، منطور نه نجف فعلی، اون زمان هزاران سال پیش. مردم دیگه باش رفت و شد نکردند، گفتن این یک گناهان بزرگی انجام داده است که خدا داره سرش مرتب زیرد، اگه کسی برد پرش میگردش گناهانش. نتیجه چی شد؟ جناب ایوب با خانمش از نجف رفت بیرون، اصلا دید مردم دیگه یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، 12 پسرش مرده بودن دیگه، دق میخواست بکنه، میرفت بیرون نجف، اصلا رفت زاران ایشون می‌فرمودن حدود 7 بیرون نجف بود. شیطان دست بردار نبود، گفت خدایا این که می‌بینی شکر دهنو داره به جا میاره، وضع مالیش هم خوبه، گوسفند خیلی داره، گوسفندانش هم تمام از بین رفتن. حالا تو اون شدت بلا که ما تصورشو میکنیم مثلا یه چیزی میشه، مطمئن نمستیم، تعمالشو نداریم، ببینید فکر چقدر بالا بوده. اینا میگن فرهنگ عالی، فرهنگ عالی اینه که اونقدر خدا رو شناخته، باور کرده، خدای خودشو حکیم میدونه، دلسوز میدونه، که قرآن کریم از قول او نقل میکنه. اینطور آیه شریفه رو من میخونم، واسطه توش نیست، دو تا جمله دنبال همه، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. میگفت خدایا به من سختی و بلا رسیده، دنبالش نمیگفت سختی از من دور بکن، یه دعا نمیکرد؟ یه دعا چه اشکاله میگه؟ فکشف الضر عنی نمیگفت. چی میگفت؟ اون یه فکر بالاتر از این داره، میگه و انت ارحم الراحمین، مهربانترین افراد به من تویی، بیشتر از تو کسی نمیتونه من لطف بکنه. اصلا ازم تعجب میکنه، اگه بلاها رو انسان نشنیده باشه خیال میکنه که این ایوب وقتی این حرف زده که زندگیش سر جا بودست و سورش هم داغ بودست و همه چی ساله. اینا چیه؟ اون جمله سید الشهدا علیه السلام دیگه فوق اینه. ما بالاخره ادعا میکنیم پیرو یه همچین انسانهایی هستیم، فرهنگ متعالی اینه. تو دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام چی یاد ما میده؟ خدایا لو قرنتنی بالاسفار، اگه مرا با قل و زنجیرم ببندی، و منعتنی سیبک، تمام لطفاتو از من دریغ بکنیم بگیریم، اونم من بین الاشهاد، نه مخفیانه، جلو همه مردم، آبرو میره دیگه. اینایی که دیدم بعضی عشق میریزن، میگه من آبروم داره میره، دیگه نمیتونم تحمل بکنم، چی تو خدا به دادم نمیرسه. تو مدینه یکی از این حاجی ها رو من دیدم، ما رو نمیشناختم، تو گوهاجا من یک کاری با تو دارم، گفتم گوه یه مشکل بزرگی من تو زندگی دارم، با هم تو گریه میکردم، گوه مشکل دارم و حل نشده، من گفتم میام مکه حل کنم، اومدم اینجا، اینجا هم حل نشده. بعدم یه حرفای دیگه کم کم داشت میزد، گفت اگه میدونستم اینجا میام حل میشه اصلا نمیدم مکه. فشار اونقدر بهش اومده بود که میگفت آبروم داره میره، ای کاش مرده بودم، آبروم نمیرفت. واقعا هم همینه دیگه، وقتی تو سختی حاد انسان قرار میگیره متوجه میشه چی داره میگه. من فقط سعی کردم این حرفای خلاصه لبه کفر جو ازش بگیرم که یه وقت حجش به مشکل برخورد نکنه، بنده خدا رحمت اون مگه یه حرفای اینطوری بزنه، اما نمیشد. اون توی وضع عجیبی بود، من با یه ربع نیم ساعت یک ساعت که نمیتونستم یه مرتبه تمام افکارش زیر رو بکنم، اما فهمیدم که این آدم ها توی این جلسه ها حضور ندارن، اینا عیبشون مشکلشون همینه، تو مجالس مذهبی رفته شد ندارن. بعد هم میگه من چه نیازی دارم؟ بله حالا نیاز ندارید، 10 سال دیگه همچه که توی فشار میده یا یه حرف کفرآمیز میزنه، دم مردن یا یه حرف زشتی میزنه. همین که میگفت من نیاز ندارم، دینش از دست میده، حجش رو باطل میکنه، میدونم عباداتش رو از بین میبره، به خاطر اینکه فکر نداره، فهم نداره. حالا ببینید جناب ایوب علیه السلام در چه وضعی بود وقتی عرض حال میکرد، میگفت رب انی مستنی اوور، خبر میداد از وضع حالش، خدایا میدونی چقدر گرفتار شدم دیگه. بعد نمیگفت گرفتاری ما بردار، میگفت و انت ارحم الراحمین، خدایا تو مهربانترین افراد به من، ای کاش ما این معرفت ها رو پیدا بکنیم، تو اون شدت، تو شدت بلا بتونیم انت ارحم الراحمین تو زبانمون باشه، یه الحمدلله بگیم، نه رو مسخره با که میگه بازم شکرش، وضعی رو مسخره میگه بازم شکرش، میخواد توهین بکنه روش نمیشه. نه حقیقتا خدا رو بشناسیم و انت ارحم الراحمین بگیم، ما خرج حب و کمن قلبی بگیم، انا لا انسا ایادی که اندی رو بگیم، حواستون به این نکات باشه. اونایی که تو اوج معارف هستن اینطوری با خدا حرف میزنن. خواستم این عرض بکنم، وقتی میفرماد خدای متعال من اطاعت میکنم از او، معناش نیست که این شخص دم به دم هی دعا میکنه تو خدا هم پا وایسادست اطاعت شو بکنه، نه، خیلی وقتا تو بلاست و اصلا دعا نمی کنه، لب به دعا باز نمی کنه. ما میگه نباید باشه. تو این زمینه رفتار بزرگان ما خیلی بر ما درسه. مرحوم آیت الله بهادینی میگن یه مدتی، یه هفته حدودا تو منزل مریض شده بودن، افتاده بودن و فرمانده بودن من فهمیدم مسئله تو اینه که چند روز تو خونه بخوابم، همین تمام شد، مسئله تو اینه. ولو خلاف میلش، انسان میلش میکنه همیشه سالم باشه، ولی رفتم مریض شد، حالا میاد دعا میکنه که خدا زود شفام بده، میگه نه مسئلت من فعلا تو همینه، ولی چند روزی مریض بودم همیشه کنم انسان سالم باشه، یه چند وقت من مریض میشه. اما مهم اینه که تو اون مریضش هم تو اوج عشق به خدا هنوز، اون محبت هنوز دلش بیرون نره، همش میگه خدا ارحم الراحمین به منه. این مهمه که گله‌مند از خدا نیست، تو بلاست، اصلا میگن این بلا نیست، از دوست رسیده، اینا نیکوست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آزادشون که به شهادت رسیدن، مرحوم حاجی مصطفی چی فرمودن؟ همه از الطاف خفیه الهی بود. با همین جمله اطرافیا رو دل تسلی میدادن، اطرافیایی که میگفتن ما اصلا نمیدونستیم چطوری به حضرت امام بگیم، چطور بگیم به ایشون که فرزندتون فوت شدن، میترسیم ایشون خبردار بشن یا سکته بکنن، نمیشناختن حضرت امام. بعد که بالاخره منتقل کردن، داستان انتقالشون خیلی زیباست، برما جحمد آقا میگه که ما نشستیم برنامه‌ریزی کردیم با چند تا دیگه، گفتیم میریم پیش حضرت امام، وقتی اومدن میشینیم کنارشون، یکی میگه که آقا مصطفی مثلا مریض شده، اون دوم میگه حالش خیلی بد شده، اون یکی میگه که بردندش بیمارستان، یکی میگه حالش وخیم شده، هی اینطوری به ترتیب هی بریم جلو تا ببینیم چی میشه. میگه اینطوری برنامه‌ریزی کردیم بریم بهش میگیم. مردم هم بیرون خونه وایستاده بودن، اونایی که فهمیده بودن اومده بودن دل تسلی بگن به حضرت امام، هنوز میگفتن ما به حضرت امام نگفته بودیم. طبق برنامه عروضش حضرت امام اومدن نشستند و این 5-6 نفر که با هم قرار گذاشته بودن نشستن کنار امام، و اولی گفت حاجی مصطفی مریض شده، به دومی استمون دیگه نخورد، حاجی احمد آقا که نشسته یه مطلب میزنه زیر گریه، جلو خودشو نمیدونه بگیره، تمام نقشه ها اینا به هم میریزه دیگه، اونا دیگه بعد یکی میخواستن بگن چی شده، حاجی احمد آقا یه مطلب میزنه زیر گریه، حضرت امام میگن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مصطفی مرده؟ مرده که مرده دیگه، زود خودشون میگن، میخواد بگید مرده؟ چی یعنی انسان ها مثل کوه؟ اگه بگم از کوه محکمتر، چون کوه هم توی زمانهای بلغت لرزه میخوره با انفجار چی، اما بعضی انسان ها هستن از کوه محکمترن، تو هیچ شرایطی نمیلرزن. بعدم تو سخنهاش فهمیدن از الطاف خفی الهیست، اون وقت کسی نمیفهمید یعنی چه لطف خفی، این بود که بعد منجر به پیروز انقلاب شد دیگه، اونایی که سنتون اقتضاده یادتونه دیگه، شهادت ایشون باعث شد که جلساتی در شهرهای مختلف گرفته شد، از جمله اینجا اصفهان و دیگه هفته و چله و این جلسه گرفتن به این بهانه علیه طاغوت جلسات یا آغاز شد. یکی دو سال هم بیشتر طول نکشید که نهضت به پیروزی گرفت. اگر شهادت ایشون نبود بعید بود نهضت به اون زودی به پیروزی برسد، شاید سالها طول میکشید و جوانهای زیادی هم کشته میشدن تا نهضت به پیروزی برسد. خدای متعال کار یه مصلحت میدونه دیگه، و اون مرد بزرگ اینطور تعبیر میکنه. مشابه ما خیلی داریم، حالا وقتتون نگیرم، حالا یال مطیع لمن اطاعنی، وقتی که میگه من اطاعتشو میکنم. خب تو این زمینه مطیع لمن اطاعنی یه روایت قبلا هم یه اشاره کردیم که عبدی اطعنی اجعلک مثلی، خداوند فرماد بنده من اطاعت مرا بکنی، من متقابلا تو رو مثل خودم قرار میدم. یعنی که فرمود من، خدای متعال میفرماد من وقتی به یه چیزی میگم بشو، فوری میشه، میگم کن یعنی بشو، فیکون فیکون یعنی بلا فاصله محقق میشه. تو هم هر وقت خواستی چیزی را تا میگی بشو میشه، منتها شرط چیه؟ اطاعت از پروردگاره. هجدهم از آثار این محبت اینه که خداوند محب خودش رو قبولش میکنه. خلاصه این قبولی هم یه چیز مهمه، یعنی پذیرفتن، اجازه بهش میده، قبولش میکنه. به دنبال این قبولی این انسان خدا رو مییابد، به تعبیر عربی وجدان میکند. وجدان یافتن درونه، میگن نه اون وجدان تو فارسی که میگیم اگه وجدان نداری یعنی باطن روح اخلاق نداری. اون وجدان تو فارسی دیالا به غلط رایج شده، ترجمه شو اشتباه ما معنا میکنیم. وجدان معنی یافتنه، یافتن که های بیرونیه، من میرم توی اتاق یه چی پیدا میکنم، یافتن بیرونیه. عرب میگه وجدهو، یعنی پیداش کرد. گاهی وجدان تو دله، مثل که شما احساس تشنگی رو میابید، نمیگن وجدان. فرمود کسی که محب خداست، خداوند او رو قبولش میکنه. وقتی قبولش کرد، این شخص محب خدا رو میابد و تمام وجودش حس میکنه. تو همون ادامه حدیث بالا این جمله آمده، ما احبنی احدون، خداوند می فرماد هیچ کس من رو دوست نمی دارد، اعلم ذالک یقینا من قلبهی، که من بدانم از درون او به طور حتمی بدونم که حتما و یقینا من رو دوستم داره، الا قبلته لنفسی، همچی که مطمئن می شم که کسی راست میگه من رو دوستم داره، فوری او را قبولش میکنم، اونم قبل تو لنفسی، قبولش کنم برای خودم. و احببته حبا لا يتقدمه احد من خلقی، من نمیتونم درست ترجمه کنم. خدای متعال میفرماد این محب خودم رو اونقدر من دوستش میدارم که این محبت سابقه نسبت به هیچ مخلوقی نداره، یعنی یک محبت بی نظیر به او، اینطور علاقه منده به او میشه. من طلبنی بالحق وجدنی، کسی که به حق یعنی به راستی دنبال من باشه و من رو بخواد، من رو میابد. و من طلب غیری لم یجدنی، کسی که دنبال غیر من باشه نه، اون من رو نمیابه. این قسمتش با اون بحث گذشتمونم که داشتیم، آخر اون حدیث قبلی که میفرمود فآین ربه فی قلبه، اون حدیث که تو نکته 16 هم عرض کردم، این تقریبا شبیه به همونه. اونجا میگفت خداوند رو با عینیت میبیند، اینجا هم تقریبا همونه. 19 محب خدا نور خدا در دلش میفته، در نتیجه از خود خدا خبر میده. یکی از آثار محبینه، از خدا خبر میده، از خدا خبر میده یعنی چه؟ یعنی مستقیم خدا رو داره میبینه با چشم دل، خود خدا را اوصافش رو قشنگ بیان میکنه. دیگرانم میتونن، مثلا بنده با استدلال رفتم خدا رو یاد گرفتم، اوصافش رو یاد گرفتم، منم میتونم از خدا برای شما خبر بدم، اما یه واسطه داره. من یه مثال ساده عرض بکنم ببینید تفاوت چقدره. یه وقت من رفتم رو پشت بام اینجا، یه دودی رو از دور میبینم، دود خیلی عظیم، میفهمم یه آتش سوزی بزرگ شده. میام اینجا براتون خبر میدم. خبر چی میدم؟ از آتشی که ندیدم اما اثرش رو دیدم، دودش رو دیدم دیگه. خبری که میدم از دود نیست، دوده که با چشمم مستقیم دیدم. خبر از آتش میدم، میگم یه آتش سوزی مهیب اینجا شده. خیلی این یه حالت. یه حالت هم اینه که میرم مستقیم نزدیک آتش سوزی، از نزدیک آتش رو میبینم، یه عکس هم ازش میدازم، میام اینجا برای شما خبر میدم، میگم آتش رو دیدم، آتش سوزی عظیمی، اینم عکسش. یعنی دو جور خبره. اون خبر اولیه مستقیم ندیدم آتشو، اثرش رو دیدم، اما از اثر پی به مؤثر بردم و به دنبالش آتشو برای شما خبر دادم، درست هم خبر دادم. دومیش اینه که رفتم مستقیم آتش رو دیدم، اومدم برای شما خبر دادم. خیلی با هم تفاوت میکنه. از قدیم میگفتن شنیدن کی بود مانند دیدن، حالا اینجا هم همینه. اثر رو دیدن کی بود مانند مؤثر دیدن؟ خودش رو دیدن خیلی فهم. راجع به خداشناسی هم همینه. یک من خدا رو با دل هنوز ندیدم، اما آثارش رو میبینم، از آثار میام برای شما خبر میدم، میگم یه همچی خدایی داریم، علم داره، قدرت داره، چی داره، اما علم و قدرت اینا رو مستقیم ندیدم، اثرش رو دیدم که این جهانه. اما یک میرم بالاتر، خود خدا رو با اوصافش میبینم. فرمود محب خدا یکی از آثارش اینه. وقتی انسان محب خدا شد، نور خدا به گونه ای تو دلش میفته که مستقیم از خود خدا خبر میده. ببینید شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه چی میفرماد. اوحى الله الی بعض الصدیقین، خداوند وحی کرد به بعض از صدیقین. حالا حدیثی مقدار مفصل من راجع به همین محبین، قسمت اولش رو عرض نمی کنم. می فرماد من به محبین سه چیز می دهم. خداوند می فرماد اول ما اعطیهم سلاسن الاول، اولی اون چی که بهشون عطا می کنم از سه چیز، اولیش اینه اقذف من نوری فی قلوبهم، از نور خودم تو دل اینها می اندازم. قذف به معنی پرتاب کردنه، به معنی گذاشتن نیست. القا معنی گذاشتنه، اما انداختن این یه تعبیر خیلی زیباتر است. تو اینجا خداوند می‌فرماد محب خودم رو من از نور خودم در دلش می‌اندازم. من نوری فی قلوبهم فیخبرون عنی کما اخبر عنهم، یه چنین انسانی از من خبر میده همونطور که من از او خبر میده. ببینید خدای متعال از ما چوری خبر میده دیگه، واسطه که نمیخوره که، یعنی تمام هستی ما را با ویژگی های ما را همه را چون میده، خود ما را داره میبینه دیگه، از ما خبر میده. فرمود همینطوری که من از اون انسان ها خبر میدم، اون انسان محبم از من خبر میده. اما ماهایی که هنوز خدا رو ندیدیم، خبرامون گفتم خبر با واسطه است. دود رو دیدیم ادعا میکنیم یا آتش سوزی، خب من کجا آتش دیدم؟ ولو دودم نتیجه آتش، اما بالاخره یه واسطه خورد. قرآن کریمم سبحان الله رو همینجا گذاشته، سبحان الله اما یصفون، میگه این توصیفی که اینا میکنن خدا منزهه. چون با ذهن خودمون خدا رو که ندیدیم دیگه، با ذهن خودمون میشیم ترسیم میکنیم، میگیم خدا از رگ گردن دارن نزدیکتره، پس یعنی همینجاست. اصلا حواظم اینا که نیست که، خیلی فرق میکنه. و ان الراح الیه قریب المسافه، یعنی چه؟ میشینیم یه چیزی ترسیم میکنیم، میگم خدا اونجاست، ما هم زود یه قدم میذاریم میریم جلو. هی میخوام تشبیه بکنیم با ذهنیات خودمون، در حالی که ما توی فضای محدود دنیا داریم زندگی میکنیم. خیلی فرق میکنه با اون واقعیات. وقتی یه الا هم داره، الا عباد الله المخلصین، عباد مخلصین درست توصیف میکنن. اونا وقتی میگن خدا همچینه همچینه درست میگن. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه وقتی توصیف میکنن خدا را، حقیقت خدا را دارن میبینن، به دنبال این دیدن قشنگ بیان میکنن خدا این است، اینه اینه. این آیات 159-160 سوره صافات، اینو هی تو ذهنم باید تداعی بکنیم، به خصوص تو رکوع سجده نمازم خیلی به دردم میخوره. سبحان الله اما یصفون، این باید یه حسرتی بشه تو دلمون. و تو رکوع سجده که میگیم سبحان ربی و حواسمون باشه که این توصیفایی که ما هم کنیم خدا منزه، این مربی ما اینا نیست که ما تو ذهنمونه، تو ذهنمون گلمند میگیم خدا شب قدر مثلا بیشتر از این باید بهمون لطف میکرد. این معناش اینه که این مربی کوتاهی کرده، در حالی که اینطور نیست. هر چی کوتاهی کرده از من تنبله، کوتاهی کردم گردن خدا میندازه. مربی یه تیم گاهی اینطور هست، کوتاهی میکنه تیم شکست میخوره، بعدم میندازن گردن مربی، میگن میتونه چند تا کار دیگه هم بکنه، نکرد، کوتاهی کرد. اما راجع به خدا، رب من منزهه، یعنی هیچ نقص، هر چی میاد تو ذهن من نقص نداره، اصلا فوق اون چیزی که من دارم ازش تصور میکنم. حالا نمیدونم سبحان ربی العظیم و بحمده رو اهل بیت علیهم السلام چطوری میگفتند، اونا که میشناختن پروردگار را چیو میگن، اینا باید روش فکر بکنی. حقیقتا اونا چیو میگفتن منزهه؟ بهتر بگیم نمیفهمیم، بلندن بگیم که خجالت نکشیم، نمیفهمیم، نمیدانیم چیه. خب هر شود که دومیشم، حالا این دومی میگم ممکنه زیاد مناسب با بحث ما نباشه، فرمود محب خودم رو سه چیز بهش اعطا میکنم. اولیش این بود که فرمود از نور خودم تو دلش میاندازم به طوری که از من خبر میده، همطور که من از او خبر میده. این نکته 19 هم همین بود. دومیش هم عرض میکنم، دونستنش خوبه، یخت حسرت بیشتر بخوره. و ثانی لو کانت السماوات والارضون و ما فیهما من مواریثهم لَسْتَقْلَلْتَهَا لَهُمْ. فرمود خدای متعال با اون بعض صدیقین، اگر آسمان ها و زمین و آنچه تو این جهان بین این دو هست همه اینا از موارث اینا بود، یعنی ارث به اینا میرسید، یعنی مالکش بودند، اگه همه دنیا رو مالک بود، آخرش تو کم میشه مردی. گفت این چیزی نیست، این داره، این فوق این باید داشته باشه، بیشتر از این شایسته فوق اینه، این چیزی نیست. یعنی شخص اونقدر بزرگه که کل مجموعه دنیا بیاد تو ملکش هم کوچکه. بی جهت نیست که قرآن کریم میفرماد بهشت که به بهشت داده میشه عرض و هست سماوات و الارض، پهنای او، حالا این پهنا پهنای در مقابل طول نیست، پهنا یعنی وسعت، پهنای این بهشت پهنای آسمان ها و زمین، یعنی یه بهشت که به یه نفر میدن به اندازه کل این آسمان ها و زمین رو میدن. آسمان ها و زمین که اونایی که با سال نوری آشنا هستن میدونن دیگه، مثلا اولین کهکشانی که این تو حالا ما شنیدم که نزدیک به ما هست، میگه 10 میلیارد میلیون سال نوری از ما فاصله داره. این حالا اولین کهکشانی که حالا نمیدونم، حالا این تعبیراتم اگه درست باشه این عددها واقعا متغیر هستم، چی خدا خواهم کرده. یعنی نور خورشید تا بیاد به زمین برسد 8 دقیقه و خورده ای طول میکشه، چون نور سرعتش 300 هزار کیلومتر توی ثانیه است، یه تیک تیک میکنه 300 هزار کیلومتر. 9 دقیقه نشده نور خوشی را دسته بزنید. یعنی یک کسوف مثلا میشه بعد که در میاد 8-9 دقیقه تون که نور میرسه دوره بزنید. و حالا فرض کنید 1 ساعت اگه بشه، 2 ساعت بشه، 1 روز اگه طول بکشه، ببینید فاصله چقدر زیاده. یعنی فاصله یه مرتبه خیلی زیاد میشه. بعد کم کم عدد رو میان رو سال نوری. سال نوری یعنی 1 سال طول بکشه تا یه فاصله رو نور طی بکنه. و میگه 10 میلیارد میلیون سال نوری. خدا چی خلق کرده؟ بعد میگه تازه این اولیشه، بعدیش رو انو بهت نگفتم، بعد کم کم از این کهکشان هم اونقدر دارم که اصلا عدد کهکشان ها رو نمیتونی بشماری. بعد هم گفت همه اینا که گفتن هنو آسمان اول نیست، هنو اینا یه قرتون گفته بود که این نیم قرتش بود، بعد تازه 2 قرتونی بشنو باقیه. و یه بهشت در اختیارتون قرار میگیرد، یه همچین پهنایی. چیه؟ میگه ارزش شما فوق اینه. اگه کل جهان در اختیار این محب قرار بگیره، لستقللت ها لهم، کم میشماری براشون. میگه این چیزی نیست، بیشتر از این باید بشده بشه. الله اکبر. مورد آخر رو هم عرض کنم، 20 در واقع سومین خصوصیت تو همین حدیثه، که اینم تعبیر چون خیلی جاها من ازش دیدم جداگانه ذکر کردم و به همین عدد 20 دیگه بحث رو جمعش میکنم. و اون اینه، فرمود محب خداوند، خداوند با وجه کریمش به او اقبال میکنه. اقبال رو کردن رو میگن. انسان وقتی به یکی رو میکنه، گاهی وقتا با گوشه یه چشم نگاهش میکنه، یعنی زیاد نمیخواد نگاهش بکنه، همطور با گوشه یه چشم میبره نگاه میکنه. یه وقت خیلی میخواد بهش عنایت بکنه، چیکار میکنه؟ کل صورتشو به زور میکنه، با تمام وجه به اون نگاه. این معلومه که اهمیت داره به اون میده. حالا که تمام صورتشو به سمت اون میکنه، باز 2 حالت داره. یه وقتی که شخص که داره نگاه میکنه کریمه، یخ نیست، اون وقت که نیست میگه حالا چه فایده ای، حالا اینقدر به ما توجه کرد، به قول مرحوم میگه گوشه توش چی؟ یکی بود ای به ما احترام میذاشت، اما بهش میگفتن خب پول بده میخوام صرف کارهای دینی بکنم، چی؟ به پول که میرسه هیچی پول نمیده، اهی احترام داشت. بهش گفتم بابا به من احترام هیچی نمیخواد بذاری، من که نی من میرم زیر خاک، من هیچی به درد این احترام به درد من هیچی نمیخوره. احترام من هیچی نزد، پول هرچی میخوای بده. آخرم نداده. دوره داره کار خودشون میکنه. هر وقت ما رو میند اونقدر اظهار علاقه بود، انواع علاقه ها رو به ما داره. بهش که ما علاقه به درد من نمیخوره که. اون که به درد من میخوره پول میخوام صرف دین بکنم. میخوام جامعه رو، مشکلات جامعه رو حل بکنم، فقرا چیانم، مساجد چیه، اینقدر مراجعات هست که انسان بنیاد المهدی علیه السلام قدر تقاضا میکنن. همین مواردی که الان یه اشاره کردم، من نمیتونم همه حرفا رو از پشت بلنگو رسما بگم، اما اطلاعات خیلی ناجوری در گوش و کنار کشور هست که دیشب یه اشاره کردن، همین هم جرات نمیکنم چون از ویدیو تلویزیونم کنار من نشسته، میترسم بعد بره پخشش بکنه، همطور حواسم تو اونه که حالا انشاءالله اونم ملاحظه میکنه. اما علایه حال خبرهای ناگواری هست، بخوایم بگیم یه بحث نگیم، همطور شما هم نشستید بابا هر کدوم وضع مالیتون خوبه، بیاید من میفرستمتون برید از نزدیک بینید چه خبره، برید دارن وهابی ها چه میکنن اونجا، برید خودتون ببینید ببینید باید چیکار بکنید. میخواد مسجد بسازه برید مسجد بسازه، میخواد فرش مسجد برید بدید، اما خودتون برید اونجا تماشا بکنید، ننشینید اینجا بگید کسی بهمون نگفته. دارم بهتون اتمام حجت میکنم. روستاهایی که 5000 10000 نفر جمعیت داره، اینا خیلیشون اصلا سنی جان، اینا جای فقیه الان خدمت شما میشون، مدت ها سرای کرمان و اطراف اونجا بودن، خیلی خبرشو ایشون الان دارن. خبرای میرسه به ما، یکی از امام جمعه فهلج بود که الان یک ماه پیش آزادش کردن، اشرار اینا دزده بودنش برده بودنش، دو ماه بود اشرار بود اون قدم شکنجش کردن که اصلا امید به حیاتش که نبود، که اصلا این زنده برگرده. خب بالاخره یه تلاشی شد، دعا افراد کردن، خدای متعال بالاخره لطف کرد آزاد شد، اومدش اینجا، اومد از ما تشکر بکنه برای صحبتایی کرده بودیم براش. بعد گفت من چیکار بکنم، دستم تنها، کسی کمکم نمیکنه. ببین مسجد اونجا چیه، مردم والا استقبال شدید ازش کرده بودن وقتی اومده بود، اما میگه من کمک مالی میخوام تا بتونم کار بکنم، دو سه تا طلبه خوب برداشت برده اونجا، طلبه عالی که میتونم کار بکنم، دشمنم رو همین حساس بود چه داری کار میکنم. خب وقتی یه روحانه اونجا وای میسته یه منطقه رو آباد میکنه، حالا یه خبر خوبش هم یواشه که بگم، اینا حالا فرش نمیخوام جایی بشه که یکی از امام جمعه های اهل تسنن که حقوق 1.5 میلیون ماهیانه از عربستان میگرفت، ایشون اومد شیعه شد، یکی دو سال است شیعه شده که ما هم اول میگفتیم یخ زیراوی باز همونطور نباشه نقا دروغ، نه دیدیم نه اومد این طرف حقوقش هم قطع کردند و حالا داره دزی و کار میکنه، استمداد میخواد از ما. خب بیاد اسمش اینا خصوصیات شما از ما میفرستمتون، برید برید اونجا ببینید این بنده خدایی که حالا حقوقش هم من نمیگم به خودش کمک بکنه، میگه پول در اختیار ما، میخوام مسجد بسازم چی بود. یه منطقه‌ای که دیشب اشاره کردم خود رهبر معظم انقلاب اونجا تبعید بودن، میدونن کجاست، 10000 نفر جمعیت داره، هم شیعه بودن، اخیراً 3000 خورده شدن از سنی‌های وهابی شدن، چیکار کردن؟ هی اومدن سنی‌ها اونجا مسجد ساختن که الان تعداد مساجد سنی‌ها بیشتر از مساجد شیعه است و کیفیتش هم اینه، اونا که میان پول جمع نمی‌کنن از کسی، پول عربستان است می‌ریزن به حساباشون، اینا میان تو منطقه میگن هیچ کمک نکنید ما خودمون مسجد می‌سازیم، فقط شما بیاد مسجد شرکت کنید. مردم مستضعف نمی‌دونن اینا چه افکاری دارن که میگن چه آدمای خوبی. میان هفته گذشته اومده بود میگفت اونقدر امکانات مادی به اینا میدن، کیسه کیسه برنج به اینا میدن، برنج حبوبات اینا به میدن در خانه هاشون، خب اینا هم دل میبندن به اینا دیگه، چی میدونن چی؟ که من گفتم دیگه با ما اینا رو نمیتونیم دیگه، خب اگه اینطوری که من نمیتونیم ما فوقش بتونیم ما هم یه مسجد است. حالا تو همونجا میگفت اخیراً یه حوض علمی ساخته این وهابیان که چکار کنن، افراد رو میکشن تو مدرسه، حقوق هم بهشون میدن، 4 سال 5 سال وای میسن درس میخونن، بعدم از دشمنای بالاخره میدونید وهابی های عربستان چکار میکنن دیگه، دیدید دیگه دارن کار میکنن. اما اینجا خواب من اون جزی شما کنیم و از امن است و امان است، حالا یار دلم پره و نمیتونم حرف بزنم، فقط خواهشم همینه که عزیزان یه اهمیت بیشتری بدن، دلمون میسوزه که چرا باید اهل بیت علیهم السلام اینطور مظلوم باشن. بعد اما میگم با کمک بکنید افراد، اون که وضعش خوبه سو دارم میگم، حالا نوعا افراد میدونن منم انتظار ندارم، اما از اون که وضعش خوبه میدونم 1000 تومن کمک میدونم، حالا خودش میدونه خدای خودش میگه، اما من وقتی اتمام حجت میکنم بعد میدونم یه چوبی میخوره تو زندگیش، اینم چون تا نگفتم اینجا وقتی میگم بعد کمک نمیکنه، بعد یه مشکلی تو زندگیش میفته، یه بیماری چیز پیدا میکنه، بسید 100 برابر اون با دست خودش خرج میکنه، آن نمیدونه دم از کجا داره چوب میخوره. کمک بکنین تو این جواب بیاد جلو. شب قدر، روز قدر، امروز که روز قدر روایت داره مثل شب قدر ارزش داره، یعنی پولی که امروز انفیدید ارزش وال به وجه کریم. حالا اینا خدای متعال این رو کردن یعنی عنایت به او داره، توجه کامل به او داره، اونم نه فقط به وجه خودش، فرمود به وجه کریمش، چون خدا کریمه دیگه. کریمه یعنی حالا با وجه کریمش به او توجه میکنه، یعنی اکرامش میکنه بنده رو با تمام امکانات، او رو اکرام میکنه. چی بگم تو این حدیث، چون اینا دیگه گفتنی نیست، اینطوری میفرماد خداوند آنگونه به او اعطا میکنه که هیچ کس نمیداند. شما هر چی هم فکرش بکنید میگه نه تو هنو نمیدونی چی. این اقبال به وجه کریم اینه. بعد یه جمله از دعای ابو حمزه، خیلی واقعا دعا در از دستمونم میره، ماه مبارک، فلا تعرض به وجه کل کریم عنی. از خدا میخواییم که خدایا به اون وجه کریمت از ما اعراض نکن. و همچنین که داریم گیم لا تعرض، تو دلش خوابیده که خدا اعراض نمی کنه. چرا؟ چون میگیم به وجه کل کریم و اون وجه، یعنی اگه وجه کریمه خب اعراض دیگه نمی کنی. این مثل یا یا الانسان ما قرره که برد بکل کریمه، اونم همینه. سؤاله چی تو رو مغرورت کرد در مقابل پروردگار کریمت؟ جوابش اینه که خب کریمه، خودت گفتی که کریمه، یه یادمون دادی. تو مناجات شعبانی هم یه جمله مشابه این داشتیم، فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک. خدایا مبادا من از اونایی باشم که روی خودتو از من برگردوندی. حالا این حدیث رو توجه کنید، این حدیث شهید ثانی رو که فرمودن خدا به بعضی از صدیقین وحی کرد، فرمود من سه چیز به اینا میدم، دو تا شرط کردم، سومیش همین نکته ماست. و ثالث فرمود اقبلو به وجهی علیهم، من با روی خودم اقبال به این انسانهای عاشق خودم میکنم. بعد خداوند سوال میکنه افترا من اقبلت علیه به وجهی یعلم احد ما ارید ان اعطیه. تو چی فکر میکنی؟ نظرت چیه؟ خدای متعال میفرماد نظرت چیه که اون انسانی رو که من با وجه کریمم به سوی او اقبال کردم، آیا یک انسان میفهمد که من به او چی اعطا کردم؟ میخواد بگه هیچ کس نمیدونه. اگه با وجه کریمش به سمت یک انسان رو بکنه، چیزهایی به او عطا میکنه که هیچ کس نمیفهمد. من فقط اینجا فکرم منتقل میشه به آیه 17 سوره سجده که اونم مشابه همینه. و آیه بعد از آیه 16 است، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، که میگن اونایی که نماز شب میخونن بلند میشن تو دل شب چه میکنن. بعد تو آیه 17 میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاءً بما كانوا يعملون. هیچ انسانی نمیداند که خداوند چه چشم روشنی برای این شب زنده داران گذاشته است، در حالی که این چشم روشنی پاداش است به خاطر اون اعمالی که انجام دادن. پاداش اعمالشونه، اما مساوی با اعمالشون هم نیست، اونقدر زیاده که فقط تعبیری که ازش میکنه اینه لا تعلم و نفسون. هیچ نفسی نمیدونه که خدا چیچی برای اینا چشم روشنی ذخیره کرده. اینجا هم تو این حدیث هم همینو فرمود عاشق خداوند به جایی میرسه خداوند به وجه کریمش به او رو میکنه و اونقدر به او چیز عطا میکنه که هیچ انسانی نمیدونه، فقط خودش میدونه، خدای خودش میدونه. خدا رحمت کنه پدر علامه مجلسی، پدر بزرگوارشون، خود علامه مجلسی محمد باقر، پدرشون محمد تقی، یه جان دفنند کنار هم. پدرشون در نجف که درس میخوندن میفرمان که من یه زمانی که درس میخوندم راه سامر را بسته شد، مدتی بود اشرار را بسته بودن نمیشد. یه بار خوابیده بودم اما خواب نرفته بودم، بیدار بودم تو مکاشفه. مکاشفه دیگه یه حالتیست، انسان بیداره اما یه چیزایی رو میبینه جلوش. تو مکاشفه دیدم که پیاده از نجف رفتم سامر را. وقتی وارد حرم شدم دیدم امام زمان علیه السلام نشستن تو حرم. من مثل مدها هستم که مقابل یه شخصیتی بزرگی وای میستن شعر میخونن مده او رو میگن، اینطوری میگن، اینطوری تو حرم وایستن جلو قبر مطهر امام دهم و یازدهم وایستم از زیارت جامعه رو مدها گونه خوندم. زیارت جامعه هم همینه دیگه، مده اهل بیت علیه السلام. وقتی زیارت تمام شد امام زمان علیه السلام فرمودن نعمت زیارت، خوب زیارتیست زیارت جامعه خوندیم. منم اشاره به قبر امام دهم کردم، گفتم زیارت مال جد خودتونه، از امام هادی به ما رسیده دیگه، ما که از خودم چی از خواستم دیگه، از خود شما خاندانه. این مکاشفه میگن برام اتفاق افتاد. بعد یه مرتبه به حال خودم اومدم، مکاشفه جوری بود که میگن آثار صدق داشت. آثار صدقش این بود که با اینکه راه مدت‌ها بسته بود راه سامرا، همون روز خبر دادن که راه باز شده. فهمیدم که درسته. منم رو شوقی که پیدا کرد این مکاشفه منو جوری کرد که دیگه سر از پا نمیشدم، بلند شدم پیاده حرکت کردم، از نجف پیاده رفتم تا سامر را. و اینا چه لذت‌هایی می‌بردن. وقت دیگه اینجاشو نمیگن، همین لا تعلم و نفسون که میگن، ما ایشون هم یه همچی تعبیری دارم، میگن تو مسیر راه اونقدر به من لطف شد که نمیتوانم بیان بکنم. دیگه لطفا چیه؟ همینطور میگن در فستا لطف بشن میشه تو وارد حرم شد. دیگه تو بیداری کسی تو حرم ندیدن، اما میگن مکاشفه باز شد خیلی لطف بشن شد. خداوند همه ما رو از این معنویات بهره‌مند بکنه. چون دیر شد یه سلام خدمت امام حسین علیه السلام فقط بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.